سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 23 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میگذارید، بازخورد و کامنت میدید و در تأمین هزینه های جلاکست کمک میکنید خیلی ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقدتون جلاکست در هر اپیزود محتوای غنی‌تری داشته باشه و به دست افراد بیشتری برسه. اپیزود 23 جلاکست در هفته اول مهر ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجا که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. اپیزود امروز از پادکست On Purpose با جی شتیه و مهمان برنامه هم دکتر رامانی. خود جی شتی زیبا معرفی میکنه دکتر رامانی رو. عنوان این قسمت اینه: Dr. Ramani, two signs you are being love-bombed and eight ways to know if you are dealing with a narcissist. به معنی دکتر رامانی، دو نشانه عشق باران شدن و 8 راه برای اینکه بفهمید با یک نارسیسیست طرفید. این پادکست در 4 مارچ 2024 ضبط شده و یک بار قبل از این هم دکتر رامانی مهمان برنامه جیشتی بوده. این جانب زهرا جلا ندیده و نشناخته خدمتتون بگم که بعد از تمام شدن این قسمت مطمئن میشید که در اطرافیانتون، در خانواده، دوستان، محل کار، این سبک شخصیتی تعدادشون خیلی زیاده. با گوش جان به این قسمت دل بدید، چون قطعاً بعدش دنیاتون عوض میشه. جی شتی اینطوری شروع میکنه: مهمان امروز یکی از آدمای محبوب شماست، کسی که مدت‌ها درخواست داشتید دوباره به برنامه بیاد. برای من هم یک دوست خیلی عزیزه و همیشه وقتی روی صندلی روبروی من میشینه هیجان زده میشم. کسیه که فوق‌العاده خوب میتونه اصطلاحاتی رو که در فرهنگ و جامعه مدام استفاده میکنیم تعریف کنه، اونها رو باز کنه و نشون بده چطوری روی زندگیمون اثر میذارن و چطور میشه با چالش‌هاشون کنار اومد. دارم از دکتر رامانی صحبت میکنم. روانشناس بالینی، استاد روانشناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت لونا ایژوکیشن. دکتر رامانی درباره موضوع نارسیسیسم، خودشیفتگی، در کانال یوتیوبش توضیحات زیادی داده. در شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت میکنه و اگه هنوز دنبال نمیکنید حتما این کار رو انجام بدین. برنامه آنلاین اون درباره بهبود از آزار نارسیسیستی یکی از پرمخاطب ترین هاست. همچنین میزبان پادکست Navigating Narcissism هم هست. کتاب جدیدش با عنوان مقصر تو نیستی، It's Not You منتشر شده. کتابی که به شناسایی و بهبود از رابطه با افراد نارسیسیست میپردازه. اگه خودتون با چنین رابطه‌ای درگیر بودید یا دوستی یا عضوی از خانواده دارید که نیاز به این مسیر درمانی داره، همین الان برید و این کتاب رو تهیه کنید. دکتر رامانی، دفعه قبل که اینجا بودی واقعا فوق‌العاده بود و همه مخاطب‌ها هم قدردان گفتگو بودن. الان کتاب جدیدت بیرون اومده و من خیلی مشتاقم امروز درباره‌اش صحبت کنیم. ولی قبل از این که به موضوعات اصلی کتاب برسیم، میخوام طبق روال همیشه ازت بخوام اصطلاحات رو برامون روشن کنی. چون این روزا کلمات زیادی در تیک تاک، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشن و بعد وارد صحبت‌های روزمره با خانواده و دوستان میشن. پس از این سوال شروع کنیم. فرق بین نارسیسیست و اختلال شخصیت نارسیسیستیک چیه؟ دکتر رامانی هم در پاسخ میگه: سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون همین موضوع باعث شده آب گلالود بشه. نارسیسیسم یک سبک شخصیتی محسوب میشه. سبکای شخصیتی مختلفی وجود دارن. نارسیسیسم هم یک سبک شخصیتیه. اما سبک ناسالمتریه چون افراد رو در تقابل با دیگران قرار میده. این سبک برای روابط مفید نیست. اما در ذات خودش به تنهایی اختلال محسوب نمیشه. چیزی به نام اختلال شخصیت نارسیسیستیک وجود داره. این تشخیص زمانی مطرح میشه که فرد الگوهای مشخص نارسیسیستی رو نشون بده. مثل همدلی پایین و متغیر، حق به جانب بودن، بزرگ بینی، تکبر، حسادت، نیاز شدید به تحسین و تایید، خودمحوری و خودخواهی. این فهرست طولانیه. خودمرکزبینی، خودخواهی و همه این موارد. اگر این الگوها مزمن و فراگیر باشن و در حوزه‌های مختلف زندگی فرد دیده بشن، ممکنه یک درمانگر متخصص بعد از بررسی کامل به این نتیجه برسه و تشخیص بده. تفاوت اینجاست. فرد باید پیش درمانگری بره که صلاحیت صدور تشخیص رو داره و اون درمانگر بعد از مشاهده این الگوها در موقعیت‌های مختلف بگه بله، من این الگوها رو به طور ثابت می‌بینم و در نتیجه تشخیص بده. اما واقعیت اینه که اکثریت کسانی که چنین سبک شخصیتی دارن هیچ وقت پیش درمانگر نمیرن تا این تشخیص براشون ثبت بشه و اینجاست که اوضاع پیچیده میشه. چون وقتی به چیزی برچسب اختلال میزنیم مسائل زیادی ایجاد میشه. راستش اگر دنیا دست من بود این تشخیص رو کلن حذف میکردم، چون فکر نمیکنم سودی برای مراجع داشته باشه. حتی بسیاری از درمانگرها هم این برچسب رو نمیزنن چون احساس میکنن انگ زدنه و باعث داغ ننگ زدن میشه. پس وقتی داریم درباره نارسیسیسم در دنیا صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم آدمایی هستن که نارسیسیستن. یه طیف وسیع داره، از نوع خفیفتر که بیشتر ناشی از ناپختگی هیجانی و خودخواهی سطحیه تا نوع شدید و بدخیم که میتونه زورگو و دستکاری کننده باشه. و البته انواع بینابین هم وجود داره. این کتاب بیشتر روی همون بخش میانه تمرکز داره. بیشتر آدما با نارسیسیسم ملایم سر و کار دارن که شاید آزاردهنده و آشفته کننده باشه، اما نه لزوماً به شدت ویرانگر مثل موارد شدید. بنابراین تفاوت اصلی در واقع همین نکته فنیه. اینکه آیا یک متخصص این رفتارها رو مشاهده و تشخیص داده یا نه. بذار یک نکته رو هم روشن کنم. حتی اگر من سر یک مهمونی شام با کسی بشینم و اون شروع کنه به تعریف زندگیش، ممکنه در ذهنم فرضیه بالینی شکل بگیره. اما در هیچ شرایطی، حتی بعد از 2 ساعت گفتگو، به اون فرد نمیگم به نظرم شما اختلال استراب فراگیر داری. یا شاید دچار اختلال 2 قطبی نوع 2 باشی. چون نه مکان مناسبیه و نه موقعیت. بنابراین اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن اینه که فکر میکنن اگه کسی تشخیص اختلال شخصیت نارسیسیستیک گرفته یعنی شدت خودشیفتگیش هم بیشتره. در حالی که لزوماً اینطوری نیست. بعضی ها تشخیص گرفتن ولی شدت ویژگی هاشون کمتر از کساییه که هیچ وقت پاشون به دفتر درمانگر باز نشده. این موضوع باعث میشه فضای عجیبی به وجود بیاد. خیلی از آدم ها میگن من در شریکم، پدرم یا مادرم این الگوها رو میبینم. فکر میکنم خودشیفته است. و اینترنت بلافاصله اونها رو شرمنده میکنه. تو کی هستی که این حرف رو بزنی؟ چطور جرأت میکنی همچین فکری کنی؟ در حالی که اون فرد قبلاً در رابطه آسیب دیده و حالا هم بابت بیانش خجالت زده میشه. به همین دلیل من معتقدم در مکالمه های عمومی باید فقط از واژه سبک شخصیتی نارسیسیست استفاده کنیم. Personality Style. رفتن به سمت جزئیات تشخیص NPD یا همون اختلال شخصیت نارسیسیستیک باعث شلوغی و حاشیه میشه و جلوی گفتگوی شفاف درباره این الگوهای شخصیتی رو میگیره. الگوهایی که به اطرافیان آسیب میزنه. جیشتی اینجا وارد میشه و میگه دارم فکر میکنم چرا این آگاهی نسبت به نارسیسیسم الان اینقدر در فرهنگ زیاد شده. یعنی همیشه بوده و ما متوجهش نبودیم یا واقعا بیشتر شده؟ دکتر رومانی هم در جواب میگه همیشه بوده جی. از وقتی انسان وجود داشته نارسیسیسم هم بوده. اگه تاریخ رو مرور کنی شاید 75% شخصیت هایی که توی کتاب های تاریخی درباره شون نوشته شده ویژگی های نارسیسیستی داشتن. آدم های خودشیفته تاریخ ساز میشن. راستش اغلب نوآوری ها و پیشرفت های بزرگ هم کار همین آدم ها بوده. اما این به این معنی نیست که انسان های خوبی بودن. به نظرم بذار این افراد نوآوری کنن. ولی لطفاً باهاشون وارد رابطه عاطفی نشو. نارسیسیست ها معمولاً خارج از چارچوب فکر میکنن. در دنیای خیال زندگی میکنن و حس میکنن باید اون رو خلق کنن. پس بله، همیشه بودن. اما ما اسمی براش نداشتیم. روانشناسی هنوز رشته جوانیه. فقط حدود 150 تا 175 ساله که وجود داره. مفهوم صحبت از سبک شخصیتی مربوط به اواخر قرن 19 همه. آدم ها از هزاران سال پیش با همسر، بچه یا اعضای خانوادهشون رفتارهای نارسیسیستی داشتن. فقط اسمی روش نبود. به نظرم بخشیش هم به این برمیگرده که بیشتر فرهنگ‌ها خیلی پدرسالارانه و اقتدارگرایانه بودن. نوعی پذیرش جهانی وجود داشت که خب بعضیا خیلی بد اخلاق و زورگوان. پس باید دنبالشون کرد. کسی بهش نمیگفت نارسیسیسم. حالا اما چرا داریم بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم؟ حتی 10 سال پیش کسی نمیگفت پارتنرم نارسیسیسته. میگفت آدم بدیه. چرا این کارو با من میکنه؟ نمیفهمم چرا. مردم همیشه این مکالمه ها رو داشتن. فقط زبانش فرق میکرد. الان ما چارچوب داریم. میفهمیم که این رفتارها به هم ربط دارن. هدف کتاب منم همینه. آدم هایی با این الگوها وجود دارن و رفتارشون در رابطه ها تقریبا همیشه به یک شکل بروز میکنه. پس به جای اینکه خودت رو سرزنش کنی و بپرسی کجای کار من اشتباه بود؟ باید بدونی مشکل از تو نیست. It's not you. اینها الگوهای اونهاست و احتمالاً هم درمان نمیشن. اما تو نباید زندگیت رو تبدیل به قربانی کنی تا ثابت کنی میتونی دل اون فرد رو به دست بیاری. من دیدم خیلیا سالهای عمرشون رو در چنین تلاش بی نتیجهی هدر دادن. این موضوع حتی دردناکتره وقتی پای پدر یا مادر در میونه. یا شریکی که از سن پایین وارد رابطه شدی. جیشتی اینجا وارد میشه و میگه کاملا منطقیه. خیلی ممنون از این توضیح. حالا میخوام بپرسم چطور میشه از همون اول جلوی جذب شدن به سمت یک فرد نارسیسیست رو گرفت؟ راهی هست که اصلا به دام نیفتیم؟ دکتر رومانی هم میگه ای کاش میتونستم بگم بله. اما واقعیت اینه که اگه شما جذب یک نارسیسیست شدید، دلیلش اینه که شما جذاب هستید و این جذابیت ممکنه به شکل‌های مختلف باشه. زیبایی فیزیکی، جایگاه اجتماعی، مهارت یا قدرتی که دارید یا حتی صرفاً اینکه آدم مهربونی هستین و از دیگران تعریف می‌کنین. نارسیسیست‌ها به دنبال سوخت یا تأمین هستند. سوپلای چیزی که بهشون احساس قدرت و ارزش بده. پس وقتی شما ویژگی خاصی دارید، برای اونها مثل یک منبع انرژی هستین. اینطور نیست که حتما مشکل از شما باشه. حتی خیلی وقتا کسایی وارد این روابط میشن که اعتماد به نفس بالایی دارن. من مراجعینی دیدم که قبل از رابطه خیلی قوی و سرپا بودن و بعد از مدتی آجر به آجر فرو ریختن. پس این تصور غلطه که فقط آدمای ضعیف یا کم اعتماد به نفس جذب نارسیسیستا میشن. نه. خیلی وقتا آدمای قوی هم گیر میافتن. نکته اینه که شما شاید در ابتدا تحت تأثیر قرار بگیرید، اما کلید ماجرا اینه که قبل از اینکه چرخ و فلک خیلی تند بشه، بتونید پیاده بشید. جشتی میگه خیلی خوب گفتی. در واقع دوباره برمیگرده به همون جمله کتابه. مشکل از تو نیست. اینو خیلی دوست دارم. حالا برام توضیح بده الگوی تکرار شونده یک رابطه نارسیسیستیک دقیقاً چطوری پیش میره. دکتر رامانی هم میگه بذار از خود فرد نارسیسیست شروع کنیم. اونها ویژگی هایی دارن مثل حق به جانب بودن، همدلی پایین، بزرگ بینی، تکبر و خودخواهی. تصور کن یک آتش فشانن. دورشون پر از شرم و ناامنیه. برای اینکه این آتش فشان منفجر نشه، در دهانش رو با چیزهایی مثل من بی نقصم، من فوق‌العاده‌ام می پوشونن. این یک فرایند ناخودآگاهه. اما هر از گاهی این در پوششی کنار میره. مثلا کسی بهشون بازخورد منفی میده یا رابطه‌ای به هم میخوره یا حتی موقعیتی ساده مثل گیر کردن در ترافیک یا نگرفتن میز دلخواه در رستوران. اون وقت لاوا میزنه بیرون که همون خشم و عصبانیتشونه. این خشم ناشی از شرمیه که آشکار شده. بنابراین تو رابطه ها الگوهای رفتاریشون میشه این. دستکاری کردن، بی‌اعتبار کردن طرف مقابل، کوچک شمردن احساساتش، گسلایت کردن، یعنی وادار کردن فرد به شک در واقعیت خودش، خشم و واکنش‌های تند، فیوچر فیکینگ، یعنی وعده دادن‌های توخالی برای نگه داشتن طرف، انداختن تقصیر به گردن دیگری، دروغگویی و خیانت، و در نهایت بی‌توجهی و غفلت. با گذر زمان در رابطه همه چیز حول نیاز اونها میچرخه. هیچ علاقه ای به نیازها و خواسته های طرف مقابل ندارن. در واقع اون فرد براشون تبدیل به یه شیء میشه. یه وسیله برای تأمین سوخت. مثل یک لیوان که فقط وقتی به کار میاد که بخوان ازش آب بخورن. اما اگه لیوان بگه منم نیازی دارم، تعجب میکنن. چی؟ تو لیوانی؟ چرا حرف میزنی؟ بنابراین برای اینکه رابطه کار کنه، طرف مقابل مجبور میشه خودش رو کاملا قربانی کنه و واقعیت نارسیسیست رو بپذیره. البته این فرایند یک شبه اتفاق نمیافته. اوائل رابطه معمولا فاز عشق باران یا همون لاف بامبینگ هست. در این مرحله فرد نارسیسیست خیلی توجه زیاد نشون میده. انگار کاملا با شما هماهنگه. بهتون گوش میده. همه چیز درباره شماست. ولی در واقعیت داره اطلاعات جمع میکنه. چیزایی که بعداً علیهتون استفاده کنه. خیلیا بعداً میگن من آسیب پذیرترین رازهای زندگیم رو بهش گفتم. حرفایی که به هیچ کس نگفته بودم. اما 6 ماه بعد همونها رو برای شرمنده و تحقیر کردنم به کار برد. بعد از این فاز، تعادل شروع میکنه به تغییر. اولش شاید 10 حرکت خوب در برابر 1 رفتار بد باشه. بعد میشه 9 خوب و 1 بد. اما به مرور این نسبت به هم نزدیک میشه. تا جایی که تقریباً 1 به 1 میشه. به اندازه خوبی ها بعدی هم تجربه میکنید. اینجاست که پیوند تروما شکل میگیره. چرخه گرم و سرد، بودن و نبودن. خوب و بد. و شما برای توجیهش میگید ولی اوائل خیلی خوب بود. پس شاید مشکل از منه. شاید من باید درستش کنم. این همون نقطه‌ایه که آدم ها شروع میکنن خودشون رو زیر و رو کردن برای پیدا کردن ایراد. وقتی فرد نارسیسیست مطمئن میشه که منبع سوخت رو در اختیار داره، مثلا شما گفتین دوست دارم، یا باهاش زندگی مشترک رو شروع کردید، یا تعهد جدی دادید، احساس میکنه به هدفش رسیده. از اونجا به بعد خیلی وقتا علاقه اولیه از بین میره. چون آدمای نارسیسیست معمولا دنبال تازگی و هیجانن و زودم حوصله‌شون سر میره. تو این مرحله کم کم حالت رها کردن یا دیسکارد شروع میشه. انگار دیگه هیچ اهمیتی نمیدید. مسئولیت‌های یک رابطه سالم مثل همدلی، مهربونی، توجه و خودآگاهی دیگه از طرف اونها انجام نمیشه. در حقیقت، افراد سالم این چیزها رو طبیعی و خودکار انجام میدن. ولی نارسیسیستا به مرور همش رو کنار میذارن. اگه شما رابطه رو قطع کنید یا حتی اونها رابطه رو تموم کنن، ممکنه وارد بازی هوورینگ بشید. یعنی جارو کردن. یعنی دوباره بر میگردن. احوال پرسی میکنن یا سراغتون میان فقط برای اینکه مطمئن بشن هنوز میتونن روی شما کنترل داشته باشن. حتی گاهی وقتها میبینن خوشحالید بر میگردن تا اون شادی رو خراب کنن.
I want you to think of a narcissistic person as a volcano. And that volcano has got this bubbling lava, and the lava for the narcissistic person is shame and insecurity. So they want to be able to plug the top of that volcano, right? And that plug is all this stuff, the entitlement, the grandiosity, I'm perfect, I'm great. It's this, so it keeps all that stuff under wraps. That's not a conscious process, right? So, but every so often in life, something's gonna push that lid off to the side, which might be feedback. A criticism, somebody ends a relationship with them, whatever it is, something, their day doesn't go the way they want, they get stuck in traffic and they're late to something, they don't get the table they want in a restaurant, whatever it may be, that nudges that manhole cover over and the lava starts spilling out. And that lava is their rage and their anger because their shame has been shown. All of this is unconscious. So all these patterns in the relationship, the way they show up in the narcissistic person is manipulation, invalidation of the other person, minimization of what another person is going through, gaslighting, rage and reactivity, future faking, which means promises are made and broken just to keep a person sort of on the hook. There will be blame shifting. They won't take responsibility. They'll always blame the other person, which is why people in these relationships always tend to blame themselves. There's a lot of deceit, betrayal, lying, infidelity. There is neglect. Over time, they just give less and less and less to the relationship, and the person in the relationship is trying to make do on the tiniest, tiniest bits of being noticed. That's how they show up in the relationship. Everything in the relationship is about them getting supply and validation. They have absolutely no interest in the needs, wants, and honestly, the subjective reality of the other person in the relationship. Over time, the other person gets almost as considered an inconvenience. If you want something, you're an inconvenience. Much like this cup. Cup's convenient when I want to drink from it, but if the cup all of a sudden said, hey, can you take me to CVS on the way home? Like, what? Cup? You're a cup. Don't tell me that. So they view us in that sort of objectified lens. All of these dynamics mean that over time, in order for the relationship to work, the other person has to entirely sacrifice themselves and buy into the reality system of the narcissistic person.
جیشتی اینجا وارد میشه میگه این الگوها خیلی دردناک و فرسایشی به نظر میان. چرا ما مدام خودمون رو توجیه میکنیم و بهانه میاریم تا توی این رابطه ها بمونیم؟ دکتر رامانی هم در جواب میگه سوال خیلی مهمیه. دلیل اصلی برمیگرده به یکی از نیازهای اولیه انسان، دلبستگی، اتچمنت. ما موجودات اجتماعی هستیم. به دیگران نیاز داریم. از زمان کودکی بدون پیوند با والدین نمیتونیم زنده بمونیم. پس ذهن ما طوری طراحی شده که برای حفظ رابطه حتی خودمون رو مقصر بدونیم. یک کودک اگر والد بی توجه یا حتی آزارگر داشته باشه نمیتونه بگه باشه من جدا میشم و دنبال والد جدید میگردم. مجبور میشه بگه حتما من مشکل دارم. باید خودم رو تغییر بدم تا دوستم داشته باشن. همین الگو در بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. وقتی بزرگ شدیم هم همینطور خودمون رو قانع میکنیم. خب همه روز بد دارن. رابطه همیشه سختی داره. منم که بی نقص نیستم. خیلی کار کرده خسته است. آخر هفته خوب بود. این توجیه ها بی پایانن و حتی توسط اطرافیان هم تقویت میشن. جامعه هم میگه ازدواج همینه دیگه، باید صبور باشی. واقعیت اینه که آدم‌های همدل بیشتر در دامگیر می‌افتن چون همیشه سعی می‌کنن زاویه دید طرف مقابل رو هم در نظر بگیرن. همین باعث میشه بیشتر از بقیه خودشون رو قانع کنن و رابطه رو ادامه بدن. جیشتی اینجا میگه خب اثر این نوع رابطه روی فرد مقابل چیه؟ از نظر روانی و علمی چه تأثیری داره؟ دکتر رامانی هم میگه تحقیقات روی هزاران نفر نشون داده تأثیرات مشخص و تکرار شونده‌ای وجود داره. مثل نشخوار ذهنی، پشیمونی، استراب، غم، سرزنش خود، شک به خود، هوشیاری بیش از حد، استراب اجتماعی و حتی نوعی گسستگی خفیف. خیلیا نیازها و خواسته های شخصیشون رو دیگه نمیشناسن. چون بارها و بارها در رابطه نادیده گرفته شدن. اختلال خواب، تغییر اشتها و مشکل تمرکز هم خیلی رایجه. بعضیا دچار افسردگی بالینی میشن. خیلیا هم نمیشن. چون وقتی از رابطه فاصله میگیرن و با حمایت سالم احاطه میشن، دوباره سرزنده میشن. پس بیشتر شبیه واکنش طبیعی به شرایط سمیه، نه الزاماً یک بیماری روانی. جالبه که بسیاری از بازماندگان چنین رابطه هایی آدمای فوق‌العاده مهربون و دلسوزی‌اند. حتی نوعی فوق همدلی در اونها شکل میگیره که بعضی وقتها نتیجه واکنش به ترومای رابطه است. انگار ناخودآگاه تلاش میکنند با مهربونی بیشتر خودشون رو امن کنن. اما بعدش احساس شرم سراغشون میاد. چرا انقدر مهربون بودم با کسی که اینطور با هم بدرفتاری کرد؟ چیزی که سعی میکنم به مراجعانم بگم اینه که این بخش مهربون شخصیتت ارزشمنده. نباید از دستش بدی. فقط باید یاد بگیری، مرز بذاری و درست تشخیص بدی کی لایقشه. جیشتی میگه خیلی جالبه. آدم فکر میکنه باید این بخش رو کلن قطع کنه. اما تو میگی باید نگه داشتش و فقط از شر شرم آزادش کرد. دکتر رومانی هم میگه دقیقاً. این یک قطع عضو نیست، بلکه ترمیمه. باید یاد بگیریم همزمان هم دلسوزی داشته باشیم و هم از موقعیت آسیبزا فاصله بگیریم. جیشتی دوباره میگه خب اینجا یه سوال مطرح میشه. بخش بزرگی از فرهنگ عمومی میگه ببخش و فراموش کن. تو درباره بخشش چی فکر میکنی؟ دکتر رومانی هم میگه اینجا خیلی شفاف میگم. بخشش همیشه خوب نیست. مخصوصا وقتی پای فردی در میونه که بارها و بارها آسیب زده و هیچ تغییری نکرده. تحقیقات نشون داده بخشیدن مکرر یک فرد آزارگر در واقع به ضرر فرد بخشنده است و رفاه روانیشو پایین میاره. بخشیدن یک انتخاب شخصیه، اما الزامی برای بهبودی نیست. من خودم در زندگی آسیبای زیادی از افراد نارسیسیست دیدم. هرگز اونا رو نبخشیدم، اما به خوبی مسیر درمان رو طی کردم. جیشتی باز وارد میشه میگه این خیلی مهمه. چون معمولاً به آدم‌ها فشار میارن که باید ببخشی تا آزاد بشی. دکتر رومانی هم میگه بله. اما حقیقت اینه که میتونی بدون بخشش هم درمان بشی. تفاوت بزرگی بین همدلی و بخشش هست. من میتونم بفهمم چرا کسی اینطوری شد و حتی براش آرزوی بدی نکنم. اما همچنان کارهاش رو غیر قابل بخشش بدونم. این دو چیز مجزاست. یکی از مفاهیمی که برای بهبودی خیلی مهمه، پذیرش رادیکاله. Radical acceptance. خیلی ها فکر میکنن یعنی اینکه دیگه رفتار اون فرد نارسیسیست اذیت هم نمیکنه. نه، اصلا اینطور نیست. پذیرش رادیکال یعنی به شکلی عمیق و بدون انکار بپذیری. این آدم تغییر نخواهد کرد. یعنی باید همه تصمیمات رو از این نقطه شناخت بگیری. بعضی ها میگن خب من پذیرفتم که اون تغییر نمی کنه. اما چرا هنوز حرفاش منو آزار میده؟ جواب ساده است. چون حرفاش واقعا آزاردهنده است. پذیرش رادیکال شما رو تبدیل به سنگ یا بتون نمی کنه. هنوز انسانید و احساس دارید. مسئله اصلی اینه که نارسیسیسم یک سبک شخصیتی سخته و انعطاف پذیری کمی داره. برعکس، افراد سالم ذهنی بسیار انعطاف پذیر دارن، هم نسبت به خودشون و هم نسبت به دیگران. انعطاف یعنی توانایی انطباق، خودآگاهی، توان حل مسئله و توان آرام کردن خود در شرایط سخت. افراد نارسیسیست خیلی کم انعطافن. خودشون رو فوق‌العاده می‌بینن و انگیزه‌ای برای تغییر ندارن. اغلب حتی خودشون رو آدم‌های خیلی خوبی تصور می‌کنن، در حالی که ممکنه همون شب به شریکشون خیانت کرده باشن. این واقعیت تغییرناپذیری اونها خیلی سخته. وقتی من به مراجعم میگم این آدم هرگز تغییر نخواهد کرد، حتی وقتی بچه‌ها بزرگ بشن یا حتی وقتی ارتقای شغلی بگیره، خیلیا میگن بذار هفته بعد جواب بدم، چون این حرف خیلی سنگینه. اما وقتی واقعا این حقیقت رو بپذیری، غمی بزرگ مثل سونامی میاد سراغت. چون باید رویاهایی رو که سالها داشتی رها کنی. اینکه یک روز پدر یا مادرت عوض میشن یا با شریک زندگی تا آخر عمر خوشبخت خواهی بود. این یعنی خداحافظی با یک داستان زندگی. و بعد وارد سوگواری میشی. غم یکی از جهانی ترین تجربه های انسانیه. همه ما چیزی یا کسی رو از دست میدیم و باید سوگ رو تجربه کنیم. هیچ کس نمیتونه غمش رو سریع رد کنه. غم زمان خودش رو میبره. اینجاست که خیلی ها وسوسه میشن برگردن. چون غم انقدر سنگینه که با خودشون میگن شاید اشتباه کردم. شاید مشکل از من بود. شاید باید برگردم. در واقع این فقط فشار سوگه. جشتی اینجا وارد میشه میگه پس خیلی وقتا غمی که تجربه میکنن نه فقط برای از دست دادن فرد، بلکه برای از دست دادن خود واقعیشونه که توی رابطه گم شده. دکتر رامانی هم میگه دقیقاً. خیلیا بعد از جدایی میگن خب خوشحالم که اون رفته، اما من دیگه نمیدونم کی هستم. این سوگ از دست دادن هویت خوده. سالها خودت رو کنار گذاشتی تا اون رابطه رو نگه داری. و حالا وقتی نگاه میکنی میبینی خودت رو نمیشناسی. جیشتی باز وارد میشه میگه اولین قدم برای کسی که میگه دیگه نمیدونم کی هستم چیه؟ از کجا شروع کنه؟ دکتر رامانی هم در جواب میگه برمیگردیم به ساده ترین چیزها. از بدن شروع کن. سه بار در روز از خودت بپرس الان سردمه یا گرممه؟ گرسنه‌ام یا سیرم؟ تشنم یا نه؟ همین ساده ترین سیگنال های بدن. چون سالها بهت گفته شده تو گرسنه نیستی، تو سردت نیست، تو خوابت نمیاد و یاد گرفتی به بدن خودت اعتماد نکنی. حتی چیزایی مثل روی پیتزا چی میخوای؟ خیلی ها نمیتونن جواب بدن چون همیشه انتخاب طرف مقابل بوده. پس باید از همین انتخاب‌های ساده دوباره شروع کنیم. این به نظر بچگانه میاد ولی نیست. پایه بازگشت به خودته. از اینجا کم کم میرسی به سوالات بزرگتر مثل من کیم؟ برام چی مهمه؟ چه ارزشی دارم؟ جیشتی میگه خیلی ها توی این مرحله همدلی و حمایت اطرافیان رو نیاز دارن. دکتر رامانی هم میگه دقیقاً داشتن ضد گسلایت در زندگی حیاتیه. یعنی کسایی که وقتی موقعیت ناراحت کننده ای رو تجربه کردی بهت بگن نه درست دیدی اون رفتار درست نبود. این تایید بیرونی کمک میکنه دوباره به درک درونیت اعتماد کنی. یه مثال بزنم. همین امروز تماس تلفنی سختی داشتم. طرف مقابل خیلی بی احترامی کرد. وقتی تماس تموم شد، کسی که کنارم بود گفت خیلی بی‌ادب بود. همین جمله باعث شد حس کنم برداشت درونیم درست بوده. و این باعث شد تصمیم محکم‌تری بگیرم که دیگه اون همکاری رو ادامه ندم. این همون چیزیه که توی درمان اتفاق میفته یا توی روابط حمایتی. به مرور یاد میگیری بیشتر وقت و انرژیت رو بذاری روی روابط سالم، نه روابط سمی. من بهش میگم معکوس سازی 10-90. به جای اینکه 90% انرژی رو صرف رابطه سمی کنی، باید 90%ش رو روی روابط سالم بذاری. جشتی میگه ولی معمولاً در فرایند بهبود آدما بین حس دارم پیشرفت میکنم و نه دوباره گم شدم در نوسانن. این طبیعیه. دکتر رامانی هم میگه کاملا. مثل بچه‌ای که تازه راه میفته و تلو تلو میخوره. صدای درونی فرد نارسیسیست هنوز توی ذهن شماست و با صدای تازه خود مستقل در جنگه. گاهی اون صدا غلبه میکنه، گاهی این یکی. باید یاد بگیری صدای جدید رو تقویت کنی. ما اغلب اون صدای درونی منتقد رو مهمان ناخواسته مینامیم. باید یاد بگیری بهش بگی ممنون، اما اینجا جایی برات نیست. بعضی وقتا اون صدا هنوز میگه تو نمیتونی موفق بشی، چون در رابطه قبلی وقتی شکست میخوردی تحقیر میشدی. پس ذهن تو برای محافظت از قبل بهت میگه امتحان نکن چون شکست میخوری. اگه بتونی به اون صدا پاسخ بدی، باشه شاید شکست بخورم، اما این بار انتخاب خودمه و حتی اگه نتیجه نگیرم ایرادی نداره. کم کم کنترل رو به دست میگیری. این یعنی تمرین تمایز بین صدای درونی تحقیرگر و صدای واقعی خودت. جیشتی میگه پس این یه جور بازآموزی ذهنه. دکتر رامانی هم میگه دقیقاً. مثل تمرین عضله است. هر بار که در موقعیت مشابه قرار میگیری و میگی نه، این دفعه صدای خودم رو باور میکنم، اون عضله قوی تر میشه و اینجا تجربه موفق خیلی کمک میکنه. هر بار کاری رو خودت انجام بدی و موفق بشی، حتی کارهای کوچیک مثل درست کردن یک کیک یا نصب یک تابلو روی دیوار، اعتماد به نفس بازسازی میشه. به این میگیم کارآمدی یا افیکسی. به مراجعانم میگم کارهای جدید امتحان کنن. حتی اگه چند بار خراب بشه، بار بعد که درست از آب در بیاد، اثرش روی روحیه فوق‌العاده است. مثل یاد گرفتن یک زبان جدید یا نواختن ساز یا هر مهارتی که قبلاً به خاطر تمسخر شدن سراغش نرفته بودن. حالا وقتی امتحان میکنن، حس قدرت پیدا میکنن. اینجا جیشتی وارد میشه و میگه سوالی که خیلی ها دارن اینه: آیا فرد نارسیسیست میتونه تغییر کنه؟ دکتر رامانی هم میگه راستش من به توان بالقوه انسان باور دارم، اما صادقانه بگم روی اسب نارسیسیسم هیچ وقت شرط بندی نمی کنم. در بهترین حالت شاید تغییرات خیلی جزئی ایجاد بشه. بعضی از افراد نارسیسیست به خاطر تجربه های کودکی، بیتوجهی یا ترومای جدی این ویژگی ها رو پیدا کردن. اونها اگر واقعاً متواضع باشن و با یک درمانگر متخصص کار عمیق انجام بدن، ممکنه به آگاهی برسن که رفتارهاشون دیگران رو آزار میده. من در طول کارم یکی دو مورد دیدم که پیشرفت کردن. مثلا یکی میگفت میدونم سر نام زدم داد میزنم و درست نیست. ممکنه ترکم کنه و حق داره. همین آگاهی قدم مهمیه. اما واقعیت اینه که بیشتر وقتها هنوز داد میزنن. تغییر واقعی یعنی دست از این رفتار بردارن، نه فقط آگاه بشن. مشکل بزرگ اینه که حدود 60-70% افراد نارسیسیست زودتر از موعد درمان رو رها میکنن. معمولاً درست وقتی درمان عمیق و آسیب پذیر میشه، فرار میکنن. جیشتی میگه و حتی اگه تغییری کنن معمولاً موقته، درسته؟ دکتر رامانی هم میگه بله. شخصیت رو میشه مثل یک کش لاستیکی تصور کرد. میشه کمی کشیدش تا برای مدتی رفتار متفاوتی نشون بده. اما وقتی فشار کم بشه یا شرایط سخت بشه، کش دوباره به حالت اولیه برمیگرده. جشتی هم میگه خیلی ازم میپرسن اگه صبر کنم شاید برای من تغییر کنه. تو به این افراد چی میگی؟ دکتر رامانی میگه بهشون میگم منتظر اتوبوسی هستی که هیچ وقت به ایستگاه نمیاد. یا مثل اینه که سر ایستگاه اتوبوس وایسی و انتظار زیردریایی بکشی. در این انتظار چیزی که از دست میدی خودتی. روح و هویتت رو از دست میدی و این بدترین نوع مرگه. مرگ روانی. متاسفانه واقعیتیه که بارها دیدم و مثل میوه‌ای که روی درخت میمونه و به جای رسیدن آروم آروم خشک میشه. آدمی که تمام توانایی‌ها و خلاقیتش میتونست به جهان بیاد، در چنین رابطه‌ای پژمرده میشه. و این بزرگترین ظلمیه که به خودش میکنه. جیشتی میگه استعاره ایستگاه اتوبوس و زیردریایی واقعا تکان دهنده بود. چون خیلی‌ها دقیقاً همین کارو میکنن. سال‌ها منتظر میمونن و بعد میبینن هیچ چیزی تغییر نکرده. دکتر رامانی هم میگه و چیزی که من بارها در جلسات دیدم اینه که این انتظار نه فقط زمان زندگی رو میبره، بلکه هویت رو هم میبلعه. من افرادی رو دیدم که اونقدر تو این رابطه موندن که دیگه حتی نمیدونستن خودشون کیان. صدای خودشون خاموش شد، خواسته ها و آرزوهاشون محو شد. و این خیلی غم انگیزه، چون ما تو فرهنگی زندگی میکنیم که گاهی فشار میاره بمونی. میگه ازدواج همینه، رابطه سختی داره، باید تحمل کنی. اما نتیجهش مرگ روانیه. دیدن این مرگ تدریجی یکی از تلخترین چیزها در کار منه. جیشتی هم میگه و این دقیقا همون چیزی بود که تو کتابت نوشتی. کتابت یک پیام مستقیم و عاشقانه به بازمانده هاست که مشکل از اونها نیست. دکتر رامانی هم میگه بله. عنوان کتاب مشکل از تو نیست خیلی ساده است. اما واقعیت رو میگه. چون بیشتر قربانی ها سالها خودشون رو سرزنش کردن. مدام میپرسن من چی کار کردم که اینطوری شد؟ من کجا اشتباه کردم؟ اما حقیقت اینه که اونها اشتباهی نکردن. نمیتونن یک فرد نارسیسیست رو تغییر بدن. تو نمیتونی هیچ کس دیگه ای رو تغییر بدی. مخصوصاً کسی رو که حتی انگیزه‌ای برای تغییر نداره. تنها چیزی که میتونی تغییر بدی خودته. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت رو نجات بدی.
The first time we were able to do something successfully, from make up a cake or change the oil in our car, use a drill and put something in the wall, what it does to the psyche is remarkable. So I tell survivors, keep trying new things, because the more efficacy you build, that also helps foster individuation. So I'm like, grab the drill. If you put a few holes in the wall, but the picture goes up, you're going to feel really good about the picture going up. Try to make the difficult souffle. You may burn a few, but when it's made, great. I did try to do this with bread. I still have not successfully raised a loaf of bread. So it's my last neurotic wound. But I think that when we find that some people learn, and other people do all kinds of interesting things. I see like some folks I've worked with learned languages and they learned how to play a musical instrument. And they'll say, this feels so good, because back in the day I would have been made fun of for this. Those who are able to get out will say, it's so interesting to do this. And that confidence starts jumping into other areas of their life.
به پایان اپیزود 23 جلاکست رسیدیم. امروز از گفتگوی جیشتی با دکتر رامانی یاد گرفتیم که نارسیسیسم فقط یک سبک شخصیتی ناسالمه و لزوماً به معنای اختلال نیست. اما همین سبک میتونه رابطه ها رو ویران کنه. فهمیدیم الگوی یک رابطه نارسیسیستی معمولاً با عشق باران شروع میشه و بعد به سردی، دستکاری و بی‌اعتنایی ختم میشه. یاد گرفتیم که پذیرش رادیکال و سوگواری دو رکن اساسی درمان هستن و مهمتر از همه، مشکل از ما نیست. ما باید خودمون رو نجات بدیم و دوباره به خودمون برگردیم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است، لطفاً به هم بگید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.